سعيد. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق تکمیلی درباره مسئله پنجم. سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه فرمودن اذا خرج من بیت الخلاء ثم شك في انه استنجا ام لا بنا على عدمه على الاحوط و این کان من عادته. این مطلب رو گفتیم، بیان سیدنا الاستاد هم در این رابطه گفته شد. محصل فرمایش ایشان این بود که در این مورد مستند حکم استصحاب است و قاعده تجاوز زمینه ندارد، برای اینکه تجاوز محلی در کار نیست، نه حقیقی و نه تعبدی. هرچند عادت هم بر این باشد بین مردم، باز هم کارساز نیست، برای اینکه ترتب محل باید طبق نظر شرع باشد. تجاوز محل مقرر شرعی موضوع حکم است، نه محل عادی. این محصل فرمایش ایشان بود. اما سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 223 می فرماید که در این مورد قاعده تجاوز زمینه ندارد، برای اینکه تجاوز از محل عادی از مصداق تجاوز از محل نیست، مضافا بر اینکه قاعده تجاوز اختصاص به صلات دارد. اما این نکته که تجاوز از محل عادی مصداق تجاوز از محل شرعی نیست، شک در مصداق می شود. شک در مصداق مساوی هست با عدم تحقق مصداق. هرچند عادت بر این باشد، عادت محل شرعی درست نمی کند. اولا عنایت کنید، بعضی از عزیزان سؤال هم فرمودن و دقت هم دارن. عزیزی که سؤال، دقت و ملاحظات دارد برای ما خیلی ارزش دارد. معناش نیست که چند نفری اظهار میکنن و چند نفری اظهار نمیکنن، عیبی ندارد. فضلا دو قسمند، بزول و کتومند. بعضی ها را میدونم، دقیقا میدونم، خیلی فاضلند و کتومند. بعضی ها هم بزولند، منتها از بیانشان ما بسیار استقبال میکنیم و به قول عوام سرم درد میکنند برای اشکال و شبهه و سؤال. در مقام جواب از سؤال بعضی از عزیزان که گویا عادت را یک مقدار توسعه بدیم، بگیم سیره است. سؤال آقای زیایی با زبان حالشان، تا به اینجا گفتیم عادت، ما میگیم نه سیره. خب سیره که اعتبار دارد، اگر سیره شد و اونم سیره طبیعتا سیره اهل شرع است که پایبند به استنجاست، سیره اهل شرع هم اعتبار دارد، و پس مفاد سیره این بشود که ترتبی در کار هست. برای توضیح این مطلب اولا فرق است بین عادت و سیره. برای شما فرق بین سیره و عرف و قبلن گفته بودم، الان فرق بین عادت و سیره. سیره را که به طور کامل تعریف کرده ایم، عادت را که تعریف بکنیم فرقش با سیره روشن می شود. عادت یک سجیه موضعی است، فراگیر نیست، شمول ندارد، برای عقلا به ما هم عقلا حاکم نیست مثل سیره، بلکه از رسومات است. به قول عوام بهش میگیم عادات و رسوم. ممکن است عقلانی هم نباشد، یه عادت. مثلا یه جور لباسی را خراسان جنوبی استفاده میکنن و این الان نسل بعدیش همینطور همون لباس استفاده میکنن، نه به عقلانیتش کار دارن نه به عقلاییتش، یه عادتیه بین مردم، مردم عادی عمامه دارن و این یه رسمیست که از طائفه ایست و آمده است، براشان هم خوب عادت، هیچ اشکالی هم نداره. اینو بشه بگیم بعد اگه هری کوتر بذارد
ادامه لباس سنتیه قبل از رضا خان همه جا همین بوده.
خیلی خوب، خیلی خوب.
با اجزاده خورده نگیده.
بسیار خوب. و من اینو به استاد آقای علیزاده مثال زدم که الان هم هست، عمامه های سفید خیلی خوبی و تحت الحنک های آویزان، این عادته. این عادت جای عقلا نیست، برخواسته از جنبه عقلانیت ندارد، خلاف هم نیست، بوده یک رسم به هر دلیلی. پس فرق بین سیره و عادت این است که عادت سنت قومی و رسم خاص منطقه است، اما سیره یک خط مش عمومی برای عقلا برخواسته از جنبه عقلاییت. این عادت. لذا در این مورد سیدنا الاستاد و سیدنا الحکیم می فرمایند که و سیدنا طباطبایی یزدی، این عمل استنجا در بیت الخلاء را عادت گفته اند، نه سیره. جزء عادت است، نه سیره مستمر بین اهل شرع که تمام اهل شرع بدون استثناء عملیات استنجا را در داخل بیت الخلاء انجام بدن. ممکنه قسمتی در بیرون بیت الخلاء انجا انجام داده باشن یا بدهن. سیره و عادت فرق دارد. با این توضیح که گفته شد، سؤال آن عزیز قسمتی از سؤال ایشان حل شد، اما یعنی یک جواب برای سؤال ایشان داده شد، جواب دیگر هم دیروز گفته بودم اشاره شد که سیره اگر در اینجا برفرض جریان داشته باشد، مدلول خاصی دارد و آنچه چیه؟ لزوم استنجا در بیت الخلاء. این میشد مدلول سیره. سیره خارج از مدلول خودش هیچ گونه دخل و تصرفی ندارد که معنای دلیل لبی همین است، فقط اختصاص به مدلول خودش دارد، ترتب و محل سازی نمی کند. و اما ظاهرا اینجا
فرمایش این بزرگوار خیلی بی پشتوانه نیست. تا آنجا که ذهنم هست، امام رحمت الله علیه در شک در وضوع فرمودن اگر عادتش برای مثل بعد از رفتن مثلا در بیت الخلاء وضوع میگه الان به نماز میست شک میکنه، به این عادت میتونه استناد کنه.
حالا اونو میگم برای شو، اون عادت بازم اون عادت یک نقش دیگری دارد. من فرمایش این عزیزان هم فهمیدم، هم خیلی خوب براشون توضیح دادم و خودشون هم متقاعد شدن. شما الان از نقش عادت طرفداری میکنید، اجازه بدید نقش عادت رو میگم براتون که تا چه حد هست. سید حکیم و سیدون الاستاد برای عادت در این مسئله اعتبار قائل نیست، توضیح هم بدن بد نیست. عادت سیره که نیست، دلیل اعتبار شخصی که ندارد، یه رسمیست، یه رسمیست موضعی. خود این رسم موضعی ذاتاً چه اعتباری داشته باشد تا بتواند کاری را از پیش ببرد؟ پس تحلیلاً عادت ارزش حقوقی به قول شما ندارد، در حد یک رسم، یه رسم، نه حجت شرعی است و نه یک دلیل فقهی فاقد اعتبار. چیزی که ذاتاً فاقد اعتبار است نمیتواند برای چیز اعتبار بدهد. اما نکته دوم اینجا برام میگردیم، کلام سید طباطبایی رو دوباره توضیح میدیم که یه مقدار ذهن شما هم ملاینتر بشود. نکته دومی که در کلام سید حکیم آمده بود این بود که چه؟ که احسنتم، که این قاعده تجاوز گفته می شود که اختصاص به باب صلات دارد. چرا؟ برای اینکه نصی که در این باب داریم، درباره قاعده تجاوز داریم، نصی است که در مورد اجزاء صلات آمده. صحیحه زراره عن ابی عبدالله علیه السلام، کتاب وسائل جلد 8 باب 23 از ابواب احکام خلل الواقع فی الصلات، حدیث شماره 1. قال قلت لابی عبدالله رجل شك فی اذان وقد دخل في الاقامه قال يمضي، قلت رجل شك في الاذان والاقامه وقد كبر قال يمضي، قال قلت رجل قال الرجل قلت له رجل قرأ شك في التكبير وقد قرأ قال يمضي. تا میرسد به رکوع و سجود دو فراز دیگه مونده، اونم بگم دیگه. قال رجلونش دیگه نداره، دو فراز بعدی در حافظم نوشته شده. قال شك فی القراءت و دخل فی الرکوع قال یمزی قلت له شک فی الرکوع و قد سجد قال یمدی. اون نکته‌ای که برای شما گفته بودم که شما هم خیلی دقت میکنید، تطبیق با مورد فرق دارد. گاهی یک عامی وارد شده است در یک موردی، مثلا در مورد جهاد وارد شده است ما علی المحسنین من سبیل، عام هست. مورد عجزه از جهاد هست، مورد مخصص نمیشه. و چرا؟ چون العبرت لعموم الوارد ما علی المحسنین، لا علی خصوصیت المورد عجزه عن جهاد. اینه گرفتید؟ اما تطبیق مثل این حدیث، مثال بارزش همین حدیث بود که فردن بند بند هر مورد جزئی و مشخص سوال شده است و امام فرموده است یمدی. این چه می شود؟ تطبیق است. به عبارت دیگر در اینجا عامی وجود ندارد تا شما بگید که مورد مخصص برای عام نیست، عامی نیست. یمزی نسبت به رکوع به خصوص، یمزی نسبت به سجود به خصوص. اینجا که الان این قسمت قسمت رو گوش بدید، این قسمت رو زیل و ملش رو دارم خیالتان تخت. بنابراین مثالی را که در تطبیق به ذهنتون ثبت کنید اینجا بود. از این رو گفته می شود که چه؟ که بیان تطبیقی بود، تطبیق حکم جزئی به موضوع جزئی در حقیقت حکم عامی در کار نیست تا بگیم که مورد مخصص نمی شود. این شرح برای چه دادم؟ برای این دادم که قولی که می گوید قاعده تجاوز اختصاص به صلات دارد بر اساس این شرحی است که برای شما گفتم. تمام. و اما سید بله و اما سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که اگر عادت این باشد لکن لا یبعد جریان قاعدت تجاوز فی صورت الاعتیاد. سید طباطبایی میگه که اگر عادت باشد بعید نیست که قاعده تجاوز جاری بشود، و قاعده تجاوز جاری بشود از لحاظ دلیل که شما گفتید تطبیق است. بله قبول داریم متن تطبیق بود، ولی که اگر زیل یک قاعده کلی نداشتیم می گفتیم که متن حدیث این است که اصلا عامی نداریم تا تمسک به عام بشود و مورد مخصص نباشد. در زیل اون صحیح یک بیانی آمده است تحت عنوان قاعده کلی. امام می فرماد یا زرار کلما شککت فی شیء و ثم دخلت فی غیره فلیس شکک به شیء. این قاعده کلی چه میکند؟ یک بیان عام هست که کل ما شککت فی شیئن ثم دخلت فی غیره شیء هست. شیء یک عنوان مطلقی است، یه مفهوم عام هست، اختصاص به صلات ندارد. بنابراین از این جهت که قاعده تجاوز اختصاص به باب صلات ندارد، ما از بیان کلی به عنوان یک قاعده‌ای که در ذیل آمده استفاده میکنیم، میگیم اختصاص ندارد. اما اما همین بود که شما فرمایش شما بعد از یک ثانیه صورت میگیرد. اما کسی که میگد اختصاص دارد، اولا دیدید که متن دقیقاً تطبیقی است. متن که دقیقاً تطبیقی بود، اون کل ما شککت انصراف دارد به همین متنی که اینجا تطبیق شده. انصرافش هم یک انصرافی است که اگر دقت بکنی بدوی نیست. و چرا؟ چون که کل ما شککت اگر به اطلاقش بگیریم قابل التزام نیست. همه جا که نمیشود شک بکنیم قاعده تجاوز جاری بکنیم. بنابراین با وجود متن و تطبیق متنی اون بیان کلی تأکید باشد، نسبت به اون فرازهای مفصلی که در متن آمده. لذا قاعده تجاوز همونطوری که گفته می شود احتمال این وجود دارد که اختصاص به باب صلات داشته باشد. سید الحکیم هم به اما و اگر اختصاص را اعلام می کند. اختصاص قطعی نیست، امکان اختصاص وجود دارد. ببینید این امکان اختصاص نقشش اینجا چیه؟ این امکان اختصاص نقشش این است که قاعده تجاوز را در عملیات استنجا کمرنگ می کند. این نقش اون امکان هست. پس از که این مطلب گفته شد، سید طباطبایی که فرمودن عادت بر این است، این عادت را ایشان گویا با زبان حال ایشان یا آنچه که ما میفهمیم این است که بگیم عادت هرچند به حسب ذات دلیل مستقل نیست، ولی که می شود جزء قرائن به حساب آورد. ما عادت رو می بریم تحت عنوان قرائن، اینا جزء قرائن حالی است. ظاهر حال این می شود که در برای اهل شرع عادت این است که استنجا در بیت الخلاء باشد. نه، الان من دارم بیان سید طباطبایی رو شرح میدم. سید طباطبایی فرمود که اگر عادت باشد لا یبعد جریان و قاعدت تجاوز. ما گرفتیم بیان ایشان رو، الان میخوام شرح بدم حق مطلب رو ادا کنیم. حق مطلب چه بود؟ شرح چه بود؟ عادت همانی که آقای دکتر فهیمی گفت نظر شریف امام خمینی هم قدس الله نفسه و زکیه در باب عادت جز این نیست که یک قرینه باشد برای تقویت هدفی که در نظر هست اینجا هم عادت قرینه می شود بر اساس قرینه که استنجا در بیت الخلاء انجام شده باشد، کسی که بیرون برود و شک بکند جا برای قاعده تجاوز وجود داشته باشد. اما تحقیق این است که عادت اولا که جاش بود اینجا بگم، شما سوال کردی در وسط گفتم حرفای که برای خدا برام داده باشد پس انداز کنم، شما در وسط اشکال کردید، در وسط گفتم دیگه مقدار بی جا هزینه شد، عیب نداره. تحقیق این است که اولا عادت به حسب ذات حجیت ندارد. چیزی که به حسب ذات حجیت ندارد طبیعتا نمیتواند برای چیزی دیگری حجیت بدهد. و ثانیا خود سید طباطبایی هم فرموده است لا یبعد. و ثالثا قاعده تجاوز در مورد عملیات استنجاء زمینه ندارد، ولو عبادت نباشد، ولو بگیم قاعده تجاوز در غیر عبادت هم جاری است. چرا؟ چون که فهم فقها و نصوص این است که قاعده تجاوز جایی جاری می شود که عمل مرکب زی اجزا باشد و تجاوز هم در اثنا جاری می شود. از رکوع گذشتید، به سجود وارد و داخل شدید، اینجا قاعده تجاوز جاری می شود، مرکب زی اجزا، یک ماهیت، یک هیئت مخترعه شرعی که دار، یک ماهیت مخترعه شرعی که دارای اجزاء هست از یک جزء عبور کنید، به جزء دیگر وارد بشوید، شک کنید، جای قاعده است. اما اگر بگیم کسی داخل مدرس آمد، بعد از مدرس بیرون رفت، اونو بیرون رفتن با داخل مدرس بودن، دو تا جزء از یک عمل مرکب زی اجزاء نیست، دو چیز است، با تقارن در عمود زمان در کنار هم قرار گرفتن، دو جزء از یک ماهیت دارای اجزاء نیست. بنابراین بیت الخلاء، داخل بیت الخلاء یک برهه زمانی است، بیرون آمدن یک برهه زمانی است، دو جزء از یک عمل و ماهیت زی اجزاء نیست تا زمینه برای قاعده تجاوز باشد. اما تحقیق این است که آنچرا که خود سید طباطبایی هم در فتوا فرموده اند و سیدنا الاستاد و سید حکیم هم فرموده اند، شک در استنجا مساوی با عدم استنجاست، استصحاب جاری می شود و استصحاب که جاری شد زمینه برای قاعده تجاوز بر فرضی که بگیم باقی نمی گذارد. یه نکته رو اضافه کنید تمام، و آن این است، استصحاب موضوعی چه بود؟ تیم که حاکمیت، دلیل حاکم که بر دلیل محکوم مقدمه، معناش این نیست که دلیل حاکم از حیث اعتبار بالاست، فقط دارای اعتبار باشد، لازم نیست که دلیل اعتبار حاکم برتر از دلیل اعتبار محکوم باشد. عنایت کردید؟ با این نکته هر جا استصحاب در موضوع جاری بشود حاکم است. ما که می گفتیم قاعده بر استصحاب حاکمه در عرض همند، اگر استصحاب موضوعی بود موضوع برای قاعده باقی نمی گذارد. شک می کنیم استنجا انجام شده یا نه؟ استصحاب عدم استنجا دیگه زمینه برای قاعده تجاوز باقی نمی گذارد. احراز می شود استصحاب اصل محرز است، به تعبد شرعی احراز می کند عدم استنجا را، پس شک که در استنجا نداریم تا قاعده تجاوز جاری بشود.
قاعده تجاوز مقدر بر استصحاب نیست،
برای شما گفتم اگر این دیگه شرحش مفصله و با توضیح کامل برای شما گفتم.
گفتیم که قاعده و قانون مثل اماره در حسکی بود کنبرینا مقدمه، حالا الان یه
غیدی نیست. همیشه تقدم و تأخر در عرض هم قرار بگیرن مورد توجه قرار میگیرن. اگر در عرض هم نبود، شما دیدید که استصحاب موضوعی بود، استصحاب موضوعی بود، موضوع برای قاعده باقی نمیگذارد، تعارض نیست. در صورتی که موضوعی باشه اصلا تعارض نمی کنه تا بگیم که اماره مقدم است بر اصل. این یه مطلبی است در اصول پخته شده. جاهایی که اصل که قاعده تجاوز داشته باشیم استصحاب در عرضش هست، ولی چون استصحاب در عرضشه چه میکنه؟ قاعده مقدمه بر استصحاب. مثلا اماره ید، اماره ید قاعده است. شما اگر شک بکنید استصحاب حداقل استصحاب عدم ازلی است در عرض هم، که در عرض هم قرار گرفت اماره مقدمه بر استصحاب می شود. اگر استصحاب موضوعی بود در موضوع که جاری شد زمینه و موضوع برای اماره باقی نمی گذارد.
تو همین مثال نماز
نه، اونجا استصحاب موضوعی نیست. در مورد نماز ما اصلا حالت سابقه نداریم، حالت سابقه مخصوص درباره اون شی نداریم اصلا تا بگیم. همیشه که استصحاب نیست، حالت سابقهش باید محرز باشه، اون هم حالت سابقه نعتی باید باشه نه ازلی. این مطلب روشن، جای در جای بحث ندارد. اما میفرماید که خواستیم قسمت کاملش کنیم که اعلام بشد و بگیرید. بنابراین بر اساس اجراء استصحاب بر مبنای سیدون الاستاد، سید الحکیم و خود سید طباطبایی، اگر شک در استنجا بکاری بنابر عدم استنجاست از افعلا ذالک، که این حکم مطابق با احتیاط هم هست، لذا این مسئله ابهامی ندارد. اما می‌فرماید که اگر در اثناء صلات باشد، وارد شدیم در نماز، در اثناء صلات شک کردیم که استنجا صورت گرفته است یا صورت نگرفته، فتوا می‌فرماید که و بل و کذا، بل همین طور است، یعنی بنابر عدم استنجاست، لو دخل فی الصلات ثم شک، اگر در داخل وارد صلات بشود آنگاه شک بکند که استنجا کرده است یا استنجا نکرده. اینجا اون مسئله‌ای که شما دو تا عزیزم سوال می‌کردید خودش اینجا آمد. شانس شما که چه که وسط صلات اگر قاعده تجاوز جاری بکنیم باید نسبت به اجزای گذشته حکم به صحت صادر کنیم، نسبت به اجزای باقی مونده باید فورا استنجا بشود. اون حرفی که شما میگفتید که قبل از وضوع استنجا لازمه یا لازم نیست، این جاش آمد که الان بحث بکنیم چه میشود استنجا در وسط نماز چه صورتی دارد، ممکنه، درسته، درست نیست. انشالله فردا سلامتی آقا نمازه و سلامت ختم کنیم.